گذشته شروع شده، ولی بنا به برنامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی داره به خصوص برای خود اتکایی و خودکفایی محصول برنج، ما برنامه داریم که به یاری خدا طرح تجدید و نوسازی رو در استان شمالی به صورت ویژه ببینیم.
اجازه بدید من یه سلامی عرض کنم خدمت آقای بابک مؤمنی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران. سلام آقای مؤمنی، عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی هفته پرخیر و برکت برای مخاطبین ارجمند رادیو گفتگو در آغاز هفته دیگر و کار و تلاش مجاهدتی دیگر.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر علیزاده، داشتین می‌فرمایید مزیت‌های این کار چه هستش، این بحث یک پارچه سازی؟
ببینید، ما در حقیقت هدف قایم و اینه که ما از منابع آب و خاک خودمون به نحو احسن استفاده بکنیم، ولی اجرای طرح تجدید نوسازی در حقیقت اهداف بسیار بلندی داره که مهمترینش میتونه فراهمسازی کشت دوم برای این اراضی باشه و به کارگیری ماشین‌آلات کشاورزی هست، افزایش راندمان و بهره‌وری آب هست و در واقع ما بتونیم این اراضی رو با مدیریت بهینه ازشون استفاده بکنیم. بله. اهداف اقتصادی داره وقتی که ما این اراضی رو در قطعات مناسب حد فنی اقتصادی در حقیقت ساماندهی بکنیم، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در اقتصادی کردن تولید و تغییر کاربری.
بله.
اینا اهدافیه که ما متصوریم برای طرح تجدید نوسازی.
بله آقای مؤمنی، من این سوال از شما دارم. خب استان مازندران به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور همیشه مطرح بوده. در این استان چه کارهایی در این سالها در زمینی یک پارچه سازی زمین‌های کشاورزی انجام شده و چقدر امروز به این مسئله نیاز داره؟
بنده جا داره که به مهمان دیگه برنامه شما جناب آقای علیزاده از مفاخر استان مازندران و از مدیران ملی ما هم عرض سلام و خدا قوت داشته باشم. هفته گذشته با توفیق داشتیم در معیت ایشون از بزرگترین طرح تجهیز و نوسازی که در سال جاری عملیات اجراییش در حال انجام هستش بازدیدی داشته باشیم. ببینید، تجهیز و نوسازی امروز در استانهای شمالی با محوریت اراضی شالیزاری داره انجام میشه.
بله.
و ما متوسط مالکیت ما در این اراضی چیزی نزدیک به 0.7 هکتاره.
بله.
اون هم در عرصه‌هایی که از یک ساختار آبیاری و زهکشی مستقل، یعنی مدیریت تحویل و توزیع آب مستقلی هم برخوردار نیستند.
بله.
و نوعاً از مسیر جاده‌های دسترسی مناسبی هم برخوردار نیستند.
درسته.
ابعاد قطعات شکل نامنظم و هندسی نداره و همه اینها منجر به این میشه شما در شرایطی که امروز کشاورزی به سمت هوشمندسازی داره پیش میره و شما اسمارت فارمینگ رو دارید پیگیری میکنید، هنوز از یک ساختار سنتی و معیشتی در نظام کشاورزی و اراضی کشاورزی رنج ببرید. به خاطر همین قضیه از اوائل دهه 70 بحث تجهیز و نوسازی اراضی با الگوگیری از مزارع کشور ژاپن در دستور کار قرار گرفت. بحث هندسی کردن قطعات، دادن امکان دسترسی و ایجاد جاده‌های دسترسی و ایجاد یک نظام پایدار تحویل و مدیریت آب بر مبنای یک ساختار آبیاری و زهکشی که هر قطعه بتونه به طور مستقل فرایند مدیریت آبیش رو انجام بده.
بله.
خب این ساختار اگر اتفاق بیفتد و در مزارع تجهیز نوسازی عملا مشاهده این قضیه هستیم، انقلابی رو در شالیزارها به وجود میاره. شما میتونید هم در مصرف نهادها و الگوی مصرف نهادهای زراعی یک مدیریت بهینه رو داشته باشید. وقتی که نظام آبیاری یک نظام آبیاری کرد به کرد باشه، عملا هر مزرعه اگر بخواد مزرعه خودش رو به اصطلاح محلول پاشی کنه، کود پاشی کنه، سم پاشی بکنه، این بلا فاصله در به اصطلاح آبیاری بعدی وقتی که این میخواد از آب از کرت این باید کرت بعدی بشه، مدیریت آبیاری و مدیریت نهادهای کرت پایین دست رو هم به هم میزنه. سر جمع این ماجرات عملا این طرح به عنوان یک طرح بسیار زیرساختی و مهم در حقیقت در دستور کار قرار گرفت. به نظر از بیش از 210,000 هکتار اراضی کالیزاری که ما فقط در استان مازندران داریم، قریب به 60,000 هکتار اراضی به این طرح مجهز شدن. سرعت رشد این پروژه، سرعت در حقیقت اجرای این پروژه یه مقدار با اون چیزی که ما انتظار داریم، به ویژه در 15 سال اخیر یه مقدار به اصطلاح فاصله داره. اما یک رویکرد بسیار مناسبی که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته، به اصطلاح توسعه و ارتقاء این طرح هست. مستحضر هستید وقتی که در دهه 70 صحبت از این طرح میشد، این طرح کاملا بر مبنای سیستم های کانال های روباز طراحی میشد. ولی الان با به اصطلاح الحاقیه هایی که بر مبنای رهیافته جدید صورت گرفته، الان سامانه های کمفشار آبیاری و انتقال آب با لوله هم برای ارتقای راندمان ها و بهره‌وری آبیاری در دستور کار قرار گرفت. در بالا دست این پروژه ایجاد مخازن درون دشتی یا همون به زبان موسوم مناطق مازندران و گیلان استل یا آببندان در دستور کار قرار گرفته. و در پایین دست فقط ما آب رو زهکشی دیگه نمی کنیم، آب رو بازچرخانی می کنیم، یعنی دوباره بازگرداندن آب به اصطلاح مخازن آبی بالا دست و کاهش در حقیقت تلفات آب رو در دستور کار قرار دادیم. این مجموعه و پکیج زیرساختی اگر بتونه محقق بشه و تأمین مالیش اتفاق بیفته، قطع به یقین یک بار برای همیشه کلیه مسائل و مشکلات زیرساختای مزرعه رو در اراضی شالیزاری برطرف کنه.
بله آقای دکتر علیزاده، الان بحث سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی از جمله چه و در چه موضوعاتی شکل بگیره، یعنی انجام بشه این سرمایه‌گذاری؟
عرضم به خدمت شما که دولت محترم تو بودجه سال 1403 به دلیل اهمیتی که این موضوع داشت، تقریبا بودجه این تر رو دونیم برابر کرده و خود دولت هم به دلیل بعض محصولات راهبردی که تو دستور کار داره این رو مد نظر قرار داده. مجلس محترم هم بررسی های لازم رو تو این جداول داره انجام میده، خوشبختانه موافقت اولی انجام گرفته. ولی در کنار این منابع بودجه عمومی دولت، بنا داریم که از سرمایه گذاری خارجی هم استفاده بکنیم. رایزنی اولیه که سفری که جمهور محترم به کشور چین داشت فراهم شده، مقدمات کار هم در وزارت اقتصاد دارایی و دستگاه های مرتبطی که در این کار برنامه‌ریزی دارن میکنن داره انجام میشه. بیاری خدا اگه بتونیم یکی از روش های تامین مالیمون رو عرضم به خدمت شما با سرمایه‌گذاری خارجی استارت بزنیم، عقب ماندگی که آقای دکتر مومنی اشاره کردن و به حق هم اشاره کردن، بتونیم بخشی از این مسائل رو جبران بکنیم.
بله آقای جان، یه سوالی هم که الان مطرح است اینه که خب این که متقاعد کنیم شهروندان رو به این یک پارچه سازی و اقناعشون کنیم هم مهمه، این کار چگونه باید صورت بگیره؟
ببینید خوشبختانه، بله خوشبختانه در بازدیدی که داشتیم با آقای دکتر مومنی از شهرستان آمون، اصلا درخواست و نیاز از جانب خود کشاورزا بوده. الان خود کشاورزا به این مسئله پی بردن، واقعا با قطعات کوچک هم موضوع آب، مدیریت آب بسیار کار سختیه، هم فرایند کشت و کار سختیه، هم مدیریت کردن تولید کار سختیه، خودشون هم به این مسئله پی بردن. ولی در این حال فراهمسازی و بسترسازی این کار در خود بحثای ترویج و ارتقای سطح آگاهی دانش کشاورزان هم لازم هست. این نیاز رو خود کشاورزان در اکثر مناطق پی بردن، ولی ما هم باید اون کار بحث ترویجی رو در برنامه خودمون پیش بینی بکنیم که خوشبختانه تو این تا پیش بینی شده.
بله آقای مومنی، همین سوال رو از شما من دارم، چقدر توی بحث اقناش کشاورزان در این مسئله تلاش کردید، چه برنامه‌هایی رو دارید در حوزه ترویج این مسئله و این موضوع چقدر میتواند در بهینه‌سازی مصرف آب در کشور مؤثر باشه با توجه به کمبودهایی که ما در منابع آبی داریم؟
سوال خیلی خوب و جذابی هم هست. ببینید با توجه به اینکه خود بنده حوزه تخصصی ما آب و خاک و شاید توی این حوزه به شهادت خود جناب آقای دکتر علیزاده همکاری مفصلی رو در گذشته به عنوان مشاور وزیر در امور اجرای طرحهای آب و خاک استانهای شمالی کشور داشتم، ببینید مسئله اینجاست که ما اگر قرار هست تجربیات گذشته‌ای که در اجرای این طرح داشتیم رو یه ارزیابی داشته باشیم که داشتم بنده در حقیقت یه کار علمی هم توی این قضیه ما انجام دادیم، باید ببینیم که کدوم قسمت ها احیانا در جامعه کشاورزی ما که بستر کشت و کار بستر معیشتشه، شاید برای ما یک کار زیرساختی و یک پروژه عمرانی بهش نگاه کنیم، برای کشاورز به اون بستر به عنوان تأمین کننده رزق و روزی یک سالش نگاه میکنه.
بله.
اونجایی که در حقیقت درش تردید ایجاد میکنه، اونجایی که طرح ما دچار اشکالاتی شده بود و اگر به اصطلاح آسیب شناسی بکنیم به این نتیجه میرسیم که عملا یکی از مشکلات اساسی این پروژه تجهیز و نوسازی اراضی این بوده که بعضا پروژه های بالا دستی یا پایین دستی اون یا دیده نمیشد یا با یک برنامه زمانبندی فرسایشی و بسیار طولانی اتفاق می افتاد. شما در استانهای شمالی کشور نمیتونید بستر به اصطلاح انتقال آب یا سیستم توزیع آبتون رو بر مبنای کانالهای روباز خاکی تعریف کنید. با این رویش و با این رطوبت و با این وضعیت اقلیمی که ما داریم کانالها عملاً بلافاصله در یک فصل چندین بار با رویش گیاهی مواجه میشن، با حمل رسوب مواجه میشن و کانال با یک سال دو سال استفاده کردن یا نکردن از حیز انتفاع خارج میشه. بنابراین این سیستم آبیاری سیستم کارآمدی عملا برای شمال کشور مبتنی بر کانالهای خاکی شاید نبود.
بله.
یا اگر زهکشی پایین دست بعضن دیده نمیشد، پوشش بتونی کانالها یا شنریزی جاده ها، اینها مسائلی است که عملا
کشاورزی
رو فرمید میکنه. بله. مسئله این است که اولا ما باید یک پروژه جامع تجهیز و نوسازی اراضی رو به صورت پایلوت اجرا میکردیم.
بله.
که با نظر مساعد معاونت محترم آب و خاک و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان امسال پایلوت طرح جامع تجهیز و نوسازی در نواحی محله فیدون کنار ما اجرا شد. این پروژه در حقیقت یک نمونه ای از بسته کامل تجهیز و نوسازی اراضی است.
بله.
اتفاقا اگه شما فاینانسور هم بخواید بیارید استفاده بکنید از ظرفیت های تأمین مالی چه خارجی چه داخلی، باید یک نمونه داشته باشید بگید آقا من اینه یک نمونه دارم، 1000 تا دونه 2000 تا دونه از اینها میخوام
که اونم با اطمینان سرمایه گذاری کنه. بله.
احسن. دیگه نمیشه بر اساس مثلا یافته های ذهنی و تئوریک مثلا کسی رو متقاعد به سرمایه گذاری کرد.
بله.
از این نمونه پایلوت اجرا شده، این خودش میتونه ظرفیت خیلی خوبی باشه. اما در بحث اقدامات ترویجی
ممنونم چون وقت ما رو به پایان است. بله بله.
آخرین جمله رو عرض کنم، در بخش اقدامات ترویجی هم لازم است از ظرفیت خود کشاورزان پیشرو استفاده کرد.
بله.
که ما در این زمینه هم تدابیر خوبی رو در دستور
از هر دو بزرگوار ممنونم که در این بحث با ما بودن. به شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. ممنون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله. شما همچنان شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید. ما رو تا پایان همراهی
همتون به دست ما رسیده. لطفاً توجه بفرمایید، صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بله. شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید. خب تو چند روز اخیر خبری منتشر شد درباره لزوم بازنگری مصوبه جدید بازگردانی. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای شهبازی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
بله آقای شهبازی، در گام اول این سوال مطرح است، دلایل این بازنگری چه بوده؟ یعنی در گذشته مشاهده چه اتفاقاتی بودیم و چرا حالا باید این بازنگری انجام شود؟
ببین بحث اینه که خب مردم توقع و انتظار دارن و مدیران هم در این جهت بر اساس برنامه‌ای که دولت 13 داره
بله
تلاش دارن که نظم و در واقع سامان بدن به وضعیت بازار و اینا و به هم خاطر در تلاش هم که انشالله این اعتماد و اطمینان که در واقع مردم بر اساس حالا برنامه‌ای که قبلا دولت قبلی داری اون اعتماد و اطمینان برگرده و ما بتونیم سامان بدیم در راستای تشویق مردم در بازار سرمایه و همینطور بر اساس شعار سالی که مقام معظم رهبری دادن و مشارکت مردم در جهت رشد تولید و مهار تورم.
آقای شهبازی الان این مسئله چقدر میتونه اثرگذار باشه در به خدمت گرفتن منابع موجود در بورس برای بحث تولید؟
ببین به اعتقاد من خیلی میتونه مؤثر باشه، یعنی ما الان شاهدیم که خب حالا بازارهای کاذبی که تو زمینه‌های ارز و سکه و طلا و اینا وجود داره، بهترین کاری که بشه انجام داد در جهت شعار سال همین تشویق مردم و تقویت بازار و او اطمینان و اعتمادی که به مردم بدیم که بیان در بازار حضور پیدا کنن و ما بتونیم در جهت رشد تولید و مشارکت حضور مردم در بازار سرمایه بتونیم استفاده کنیم در جهت تولید بیشتر و ایجاد اشتغال و
بله
شرایط اقتصادی و در
نهایت مهار تورم. بله، اجازه بدین یه سلامی هم کنم به آقای مهدی حاجیوند، دیگر مهمان برنامه ما، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام آقای حاجیوند.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون، همکار خوبم در اتاق فرما و شنوندگان عزیز.
بله آقای حاجیوند، این سوال الان مطرحه که چقدر این بازنگری واقعا اهمیت داره و چرا باید این بازنگری انجام شود، چه مشکلاتی در قبل وجود داشته که حالا باید در این بازنگری حل شود؟
خب خدمت شما هستم که همونطور که میدونید یکی از موضوعات مهم در بازار سرمایه موضوع نقدشوندگی در حال نمادهای مختلف هست. سال 99 اون اتفاقاتی افتاد، صفای فروش سنگینی که تشکیل شد، به حال متعالیان امر رو به این واداشت که بیان یه تصمیمی بگیرن برای اینکه دست کم نقدشوندگی در بازار سرمایه قدری تسهیل بشه و فکر میکنم در شهریور و مهر 1399 بود که شرکت‌ها ملزم شدن در بازار سرمایه که حتما نماد خودشون رو بازارگردانی کنن. خب خوشبختانه از اون روزها فاصله گرفتیم و بالاخره فکر میکنم یه مقدار لازم بود که این الزام بر روی بازارگردانی برداشته بشه. همین موجه شد که خب بالاخره تا یک سال گذشته.
آره جوان، وقتی میگیم بازارگردانی چون میخوام برای مخاطب اون ساده و قابل فهم بشه، یعنی چی؟ یعنی می شرکت ها بازارگردانی کنن، منظورتون چیه؟ نقد بیان حالا قیمت گذاری کنن، چیه مسئله؟
این بازارگردانی خیلی به صورت عام اگر بخوام بگیم، یه وقتایی تو بازار سرمایه به دلایل مختلف صفهای خرید یا فروشی تشکیل میشه که به ویژه در زمینه صفهای فروش نقدشوندگی از سهام کنار میره، یعنی اینکه من میخوام سهممو بفروشم ولی کسی خریدار نیست یا به هر دلیلی به فروش نمیرسه. بنابراین با توجه به اینکه همیشه ما گفتیم بازار سرمایه یکی از ویژگی‌های منحصر به فردش نسبت به سایر بازارهای این هستش که شما هر آن که اراده کنی میتونی سهم خودتون رو تبدیل به پول یا نقدینگی کنی، بنابراین اومدیم قانون بازارگردانی رو گذاشتیم که به ویژه در منفی‌های بازار بازارگردان‌ها بتونن صفهای فروش رو تا حدودی جمع کنن و باعث بشن که هر کسی که تمایل داره سهم خودش رو بفروشه اقدام به این کار کنه. عمدتاً خود شرکت‌ها یه منابعی رو اختصاص میدادن به بازارگردان‌ها که حالا یا سهم بود یا بخش نقدینگی بود که در صفهای خرید و فروش اقدام به خرید و فروش سهم کنن که همونطور که عرض کردم نقدشوندگی ایجاد بشه. در حال همونطور که عرض می‌کردم چند سال گذشته بازار یه مقدار از اون فضای ناخوب سال 99 فاصله گرفت، در نهایت از سال گذشته به مطالبه خیلی جدی تبدیل شد اینکه الزام از بازارگردان‌ها حذف بشه و طی دو هفته گذشته هم هیئت مدیره سازمان بورس این تصمیم رو گرفت و قرار شد که اختیار بازارگردان‌ها به بورس و فرابورس سپرده بشه و اینطور بود که این الزام بعد از دو سه سال از بازارگردانی برای نمادها برداشته شد.
بله آقای شهبازی، این مسئله همین بحث بازنگری در مصوبه جدید چقدر میتونه اثرگذار باشه در اینکه سرمایه ها به سوی بازار سرمایه بیاد، از بخش های کاذب اقتصادی دور شود؟
ببینم اونطور که اشاره کردیم برادر عزیزمونم گفتن، واقعیتی که باید اتفاق بیاد در جهت همون اعتماد و اطمینانی که متاسفانه ما بر اساس بد عمل کردنمون رو از بین مردم در واقع اعتماده از بین رفت. ما اگه تشویق کنیم و مردم رو در راستای سیاستهایی که داریم و ثابته و در واقع مدیران بر اساس احساس مسئولیتی که دارن تو مسئله بازار سرمایه حضور پیدا کنن و با برنامه‌ای که دارن اعتماد مردم برگرده، من معتقدم که همونا میتونن سامان بدن وضعیت بازار سرمایه و به همدلله این اتفاق هم داره میوم.
بله آقای حاجی بند، یک صحبتی آقای ایوزلو مطرح کردن، معاون نظارت بر بورس، گفتن یکی از دلایل بازنگری این هستش که منابع داشت صرف بازارگردانی میشد به جایی که صرف حضور در تولید و پروژه شرکت ها شود. نگاه شما به این صحبت ها چیه؟
من فکر میکنم به نکته درست و دقیقی اشاره کردن. موضوع بازارگردانی اینجوری بود که من مالک شرکت یه منابعی رو از شرکت باید میدادم به دست بازارگردان که این در شرایط منفی بازار سرمایه اقدام به خرید سهم کنه و منابع من به جای اینکه بره توی تولید توی پروژه ها درگیر این موضوع بازارگردانی شد. و خب بالاخره به نظر میسه تو اون مقطع شرایط سال 99 که بازار سرمایه شرایط خوبی نداشت، تصمیم درست و به جایی بود و حالا با توجه به اینکه تقریبا بازار سرمایه ما الان یه مقدار متعادل شده، خیلی صفای فروش و خرید سنگینی وجود نداره، دلیلی هم پیدا نمی‌کنیم که بخوام این منابع رو اصطلاحاً قفل کنیم در اختیار بازارگردان ها قرار بدیم که بخوام بازارگردانی کنم. بنابراین یکی از به نظر من دلایل اصلی و درست این موضوع این هستش که همونطور که آقای ایوزلو فرمودن سهام به جای این منابع به جای اینکه در بازار در خدمت بازارگردانی باشه آزاد بشه بره در خدمت تولید، زمینه که خب بالاخره یه بخشی از سهام شرکت هم تا یه حدودی اینجوری در ید اختیار خود شرکت دیگه، این بهتره که مطابق قانون حاکمیت شرکتی بره در اختیار سهامداران حقیقی یا حقوقی غیر از سهامدار اصلی قرار بگیره و فکر میکنم از این دو جنبه تصمیم درست به جایی بوده.
یه سوالی هم که حالا این وسط ممکنه مطرح بشه با توجه به حالا برخی مطرح میکنن، نمیگم این گزاره درستیه، این که بتوانیم نقد شوندگی و راحت و آسون کنیم در بازار سرمایه منجر به تشویق بیشتر فروش نمیشه و خروج حالا پول و سرمایه از بازار سرمایه؟
نه فکر کنم این دو تا مقوله جدا از همه. نقش شوندگی همون تو که گفتم، ببین الان شما مثلا یه ملکی رو کسی داره میخواد بفروشه،
بله،
فکر میکنم تو بهترین حالت اونم تو شرایط رکودی مسکن الان دست کم یکی دو ماهی درگیر باشه زیر قیمت بخواد بره که کسی بخواد این رو بخره.
بله.
ما همیشه وقتی اومدیم بازارهای مختلف رو با هم مقایسه کردیم گفتیم دست بالا و برتر بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگه این هستش که شما هر زمان که اراده کنید میتونید به راحتی سهم خودتون رو بفروشید.
این انگیزه برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه.
بله ولی اصلا یکی از دلایل سهولتش اینه شما هر محصول دیگه ای رو تو سایر بازارها بخواید بخرید حتما در سرهای خاص خودش رو داره، ولی تو بازار سرمایه این سهولت در معاملات یه موضوعی هستش، این که هر سهامداری به راحتی بتونه اقدام به خرید یا فروش هر نمادی که در نظر داره انجام بده، این به نظر میرسه که هم یک مزیت هم یک خواسته معقولی که باید اتفاق بیفته. بنابراین اگر این بازارگردان‌ها بتونه به نقش شوندگی کمک کنه و البته سایر جنبه‌هاش هم در نظر بگیریم مقوله خوبیه و خب به هر حال عرضم دوباره تاکید میکنم که تو مقطع اتفاق خوبی بود، الان به نظر میاد که دیگه الزام خیلی الزام درستی نیست. اما اینکه تشویق کنیم به اینکه کسی بیاد سهمی بخره یا بفروشه، به نظر من اگر این تشویق در راستای سرمایه گذاری در اقتصاد باشه، تامین مالی پروژه ها باشه و سهولت در انتقال نقدینگی از جامعه از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه بازم عرض میکنه با هدف در خدمت گرفتن تولید باشه امر درستیه و اتفاقا این نقد شوندگی در بازار سرمایه اون وقت میتونه کمک کنه به اینکه هر کسی به راحتی بتونه سهمی رو بخره یا بفروشه.
بله آقای شهبازی، نگاه کلی کمیسیون برنامه بودجه و اعضاش به این مسئله چیه؟ اصلا دغدغه‌هاشون در این باره وقتی توی جمع شما صحبت میکنید شامل چه نکات و موضوعاتیه؟
مثبت نظر و ما هم معتقدیم با توجه به شرایط روانی که در بازار و وضعیت اقتصاد ما وجود داره، این سیاست هایی که از آن اقتصاد در بازار سرمایه پیش گرفتن اینا میتونه مؤثر باشه.
یعنی این سوال الان من یه سوالی که اینجا مطرح هستش، شما هم در کمیسیون برنامه بودجه به دنبال این هستین که بحث بازارگردانی و حالا در واقع آسان شدن فروش سهم رو دنبال میکنید برای اینکه جذب سرمایه داشته باشیم در بازار سرمایه؟
مشارکت مردم رو در ارتباط با به خصوص بازار سرمایه و تولید داشته باشیم و این میتونه در راستای شهرستان چلا کمک کنه وضعیت رشد تولید.
بله آقای حاجیوند، نکته‌ای هست که شما به عنوان کارشناس بخواید بگین که تو این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره که این کار هرچه بهتر انجام بشه؟ این بازنگری
ما فکر می‌کنم مهمترین رسالتی که همه ما داریم این هستش که تبیین کنیم به لحاظ کارشناسی ابعاد مختلف تصمیماتی که در بازار سرمایه گرفته میشه، از جمله بازارگردانی، دامنه نوسان، حجم مبنا و هر تصمیم دیگه‌ای هست. من فکر می‌کنم اگر ما فرهنگ‌سازی درست کنیم، اطلاع رسانی کنیم، کار کارشناسی کنیم و همه مردم هم در جریان این اتفاقات باشن، بتونه خیلی اثرمند و سودمند باشه برای بازار سرمایه، برای اقتصادمون. از فرصتم استفاده کنم تشکر کنم از کمیسیون اقتصادی مجلس، واقعا همیشه دوشادوش و همراه بازار سرمایه بودن. یه ویژه تصمیماتی که گرفته میشه، من فکر میکنم اگر هممون بتونیم قبل از اینکه یک تصمیمی رو میخوایم اجرا کنیم، چه در مجلس، چه در دولت، چه در سازمانها و نهادهای مختلف، قدری هم نظر و اندیشه بازار سرمایه رو بگیریم، خیلی مهم باشه. به دلیل اینکه ما 50 میلیون سهامدار عدالت داریم و از طرف دیگه خب با جامعه سهامدارانی که تو بازار سرمایه هستن، ما جمعیت تقریبا 60-65 میلیونی داریم که بالاخره نمیتونیم نادیده بگیریم. هم بالاخره به لحاظ روانی تصمیمات ما اثرگذار روی این جمعیت هست، هم بالاخره به لحاظ اقتصادی. زمینه که خب شاهراه به نظر من اصلی تحقق شعار امسال که حضور پررنگ مردم در اقتصاد است، قطعا یکی از بستراش میتونه بازار سرمایه باشه.
بله ممنون از هر دو بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. بله گفتگو کردم با آقای مهدی حاجیوند، کارشناس ارشد بازار سرمایه، و آقای شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، درباره دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی که در چند روز اخیر خبرش منتشر شد. بحثی هم کارشناسان در این باره مطرح کردن. ما این موضوع رو به بحث گذاشتیم و بررسیش کردیم در برنامه زنده صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. تا حوالی ساعت 8 رو با ما همراه باشید. بله شما همچنان شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و در این لحظه از برنامه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر یزدان احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری، درباره بحث کمبود پرستاران که در این چند وقت خیلی موضوع داغی شد. همچنین ما بحث مهاجرت پرستاران داریم، هم از کشور و هم از بخش دولتی به بخش خصوصی. سلام و عرض ادب آقای دکتر احمدی، به برنامه صبح و گفتگو خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در سال گذشته دبیرکل خانه پرستار آمارهای مختلفی از مهاجرت سالانه پرستاران از کشور ارائه داد و ایشون اشاره کرد که سالانه الان داره 3000 نفر از پرستاران مهاجرت میکنن. این آمارها درسته؟
ببینید، حالا آمار دقیق
نه، ولی همین حوالی درسته یا نه؟ چون آمار قابل توجهیه.
ببینید، چیزی که خود ما داریم الان میبینیم توی مراکز درمانی، میبینیم که بله ترک کار به بهانه های مختلف خب زیاد شده متاسفانه توی گروه پرستاری. یعنی چیزی که ما خودمون داریم میبینیم به چشم، همکارای دیگه ای هم که تو بیمارستان های مختلف دارن کار میکنن همین مسئله رو خب اذعان دارن و میبینیم که نسبت به قبل بحث خروج پرستاران از بالین و بیمارستان‌ها حالا به بهانه‌های مختلف زیاد شده. بله وجود داره.
آقای دکتر احمدی، آیا آسیب شناسی هم توی این زمینه صورت گرفته؟ علت‌های اصلی چیه؟
والله علت‌های اصلی که توی صحبت‌های مسئولین و خود پرستارا به کرات گفته شده در دفعات قبل، خب مهمترینشون مسائل
معیشتیه دیگه، یکی از علتهای اصلی که پرستارای ما الان حاضر میشن اون سابقه کاری خودشون رو فدا بکنن و از اون محیط خارج بشن، یکی علت اصلی